بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با علم باری تعالی بود. خب، بعد از اینکه دیدگاه صدر المتعلهین بر اساس تقریر علامه مطرح شد، وارد اقوال دیگه که شدیم، 8 قول مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. قول هشتم قول منسوب به حکمای مشا بود، چون حکمای مشا اینطور بحث رو پی میگیرند که باری تعالی علم به خودش داره، به نحو حضوری علم ذات به ذات داره، مضاف بر اون به خاطر همین علم حضوری ذات به ذات علم اجمالی به ماسوا قبل از ایجاد هم داره و افزون بر اینها باری تعالی قبل از اینکه ایجاد بکنه مخلوق ها رو، موجودات رو، معلول ها رو، یک علم تفصیلی هم به اونها داره. منتها این علم تفصیلی به شکل علم حصولی و ارتسامیه، به عنوان لازمه ذات پروردگار هست. این از حیطه عین ذات پروردگار خارجش میکنن، در عین حال جز مخلوق ها هم نمیدونن. لازمه ذات پروردگار خیلی شباهت داره به فرمایشاتی که آیین عرفا در مثل تعیین ثانی و اینها مطرح میکنن، اما در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره. خب اینا میگن این علم تفصیلی باری تعالی به ما سوا هست قبل از ایجاد. تمام ریزکاری ها در این حیطه علمی و در این حضرت علمیه متحقق و موجوده، منتها به نحو کلی. مرادشون از کلی چیه؟ مرادشون از کلی یعنی ازلی و ابدی، لایتغیره. نه مرادشون از کلی یعنی علم به جزئیات از طریق مفهوم کلی، که برخی رو فکر کردن حکمای مشا اینو میخوام بگن. دو تا اصطلاح در باب کلی جزئی است. اینجا مراد از کلی جزئی، جزئی یعنی متغیر، کلی یعنی لایتغیر، ثابت. یعنی باری تعالی قبل از ایجاد تو همون فضای علم تفصیلی به ریسترین امور حتی مادی متغیر و متحرک و متحول علم داره، به تمام جزئیات، منتها بدون اینکه این علم هیچ گونه تغییر و تحولی در همون حضرت علمیه داشته باشه. ازلی، ابدی، همیشگی، قبل از اینکه اون شی با همون ویژگی ها به وجود بیاد هست، در همون زمان هم هست، بعد از او هم هست. و در کلمات مشا علم باری تعالی به ماسوا جلوتر از این تصویر نشده، یعنی به نوع علم حضوری و امثال اینها تصویر نشده. خب این چیزیست که الان ما میگیم منسوب به حکمای مشاست. جناب علامه طباطبایی 3 تا اشکال به این قول مطرح کرده، این رو خوندیم، 3 تا اشکال به این قول مطرح کرده. 2 تا اشکال اشکالاتی بود که به اقوال دیگر هم ایشون تر میکرد. یکی این که شما ذات باری تعالی را از علم تفصیلی به ماسوا خالی کردید، در حالی که علم تفصیلی به ماسوا یک کماله. یه توضیحاتی بود قبلا عرض کردیم. خب بعضی میگن درست کماله، ولی چون موجب نقص در ذات باری تعالی میشه، ترکیب در اونجا وجود میاد، تکثر در ذات میره، لذا نباید اونجا بره. یعنی برای ذات باری تعالی کمال نیست. عرض کردیم با تقریرهایی رو که مثل صدر المتعلین ارائه کرده، خب حالا که علم تفصیلی به اشیا کمال هست، به گونه این کمال رو در اونجا باید راه بدیم که شایسته اون مقام باشه. اصل کمال بودنش که درسته، پس باید به گونه اونجا راه پیدا بکنه که موجب اون معایب نشه. این رو باید شما دنبالش باشید، نه اینکه اصلش رو نفی بکنید. پس بنابراین در موطن ذات باری تعالی باید علم به ماسوا به نحو تفصیلی متحقق باشه. این یکی از اشکالات قول حکمای مشاست که این رو تأمین نمی کنه. اشکال دیگه ای که بر فرمایشات این آقایون هستش، این هستش که شما علم حصولی ارتسامی در ذات باری تعالی که مجرد محض هستش تصویر کردید، در حالی که اساساً بر اساس فرمایشاتی که از شیخ شاه شروع شد و بعد تا ملا صدرا و اینها و علامه هم قبول کرده، مجردات تام علم حصولی ارتسامی ندارن، علومشون به نحو حضوری هست. پس بنابراین این هم اشکال دومی است که مطرح شده. و اما اشکال سوم که در جلسه قبل مطرح نکرده بودیم این استش که شما با تصویری که از علم تفصیلی به ماسوا قبل از ایجاد دادید، یک علم ذهنی ارتسامی حصولی برای حق تعالی تصویر کردید، یعنی همه اشیا به نحو ذهنی به نحو حصولی در اونجا متحقق هستند. خب ما میدونیم که لازمه، یعنی هویت اساسی وجودهای ذهنی هستش که یک مقیس الیه وجود داشته باشد که این صور ذهنی مقایسه با اونها بشه، بگیم صورت ذهنی اونهاست. مثلا الان صورت های ذهنی که ما داریم طبیعتا یک مقیس الیه در نظر گرفته میشه از باب مقایسه با اون شیئی که در خارج از فضای علم ذهنی و حصولی هستش. ما به این روی که الان حاصل شده میگیم علم ذهنی و حصولی ارتسامی میگیم، اون مثلا وجود عینی خارجیشه، این وجود ذهنی و مفهومیش هستش، وجود مفهومیش هستش. هویت وجود ذهنی یه چنین هویتی هستش. خب اگر شما برای باری تعالی قبل از اینکه مسئله ایجاد مطرح بشه بخواید علم حصولی ارتسامی ذهنی در نظر بگیرید، این نکته اساسی که هویت وجود ذهنی رو تعمیم میکنه در اونجا لحاظ نشده، یعنی مقیس و الیهایی وجود نداره که از باب مقایسه با او این بشود وجودهای ذهنی. خب اینجا حالا دوستان تأمل بفرمان، بعضی از بزرگواران اشکال گرفتن که وجود ذهنی اونی که درش شرط هستش اینی که به حسب خودش وجود قیاسی باشه، این در مقایسه با غیر باشه، اما لازمش این نیست که حتما اون مقیاس الهی موجود باشه، میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. الان ما صورت‌های ذهنی که در ما هستش گاهی از اوقات ما به ازای خارجی داره، مقیاس الهی در خارج داره، گاهی از اوقات مقیاس الهی در خارج نداره، مثل محالاتی رو که مثلا در نظر میگیریم، محالاتی رو که فرض میکنیم، حالا محالات در مثلا ممکنات معدوم و چیزهای دیگر. خب اینا مثلا اینکه مقیس و الیهاش موجود نباشه دلیل نمیشه که اینا وجود ذهنی و حصولی و ارتسامی نباشن، نه. اون رو که مهم هستش این هستش که این وجود عینی نباشه، این اشکال مطرح شده. ولی به نظر میرسه مخصوصا به خاطر ادامه گفتاری که در فرمایش علامه هستش، به نظر میرسه به یک بحث دقیق تری علامه توجه کرده و اون این هستش که ببینید، ما اگر قبل از اینکه موجودی پدید بیاد اصلا ایجادی صورت بگیره، به عنوان لازمه ذات پروردگار یک علم حصولی مفهومی ذهنی در نظر بگیریم، اساسا وقتی دقت میکنیم وجودهای مفهومی ذهنی محتواش چیه؟ محتواش نه، اصلا کار نداریم که یک مقیاس الهی الان موجود باشد یا نباشد، اصلا کی ذهنی بودن و مفهومی بودن شکل میگیره؟ اون وقتی که یک چیزی لحاظ حداقل بشود، بگیم در مقایسه با او اینها وجودهای ذهنی دارند، اینها وجودهای مفهومی هستند. در حالی که شما اینجا وقتی توجه میکنید اصلا هیچی ما نداریم، توجه کردید؟ قبل از ایجاد هیچی نیست، خداوند الان به عنوان لازمه ذات پروردگار وجودهایی شکل گرفته که شما الان میخواید بگید ذهنی و مفهومیه. مفهومیه یعنی چی؟ ذهنی یعنی چی؟ اتفاقا باید برگردید بگید اینا خودشون موجوداتی هستن که خدای متعال اونا رو خلق کرده، توجه کردید؟ اصلا مفهومی بودن و ذهنی بودن درباره اونا معنا نداره. لذا الله میفرماد اگر تو این قول خوب دقت بکنیم، بازگشت این قول به قول مسل افلاطونیه، یعنی اگر دقت بکنیم هیچ فرقی با قول مثل افلاطون نداره. قول مثل افلاطون چیه؟ اینه که باری تعالی عقول و مفارقاتی رو خلق میکنه و از اون طریق علم ماسوا داره. خب الان در علم ارتسامی که مشا مطرح میکنه، شما نمیتونید اینا رو مفهوم مفهومی، یعنی مفهوم چی؟ ذهنی چی؟ خود اینها موجوداتی هستن که خدای متعال اونها رو خلق کرده و از طریق اینها میخواد علم تفصیلی به ماسوا داشته باشه. یعنی بازگشت این سخن برمیگرده به قول افلاطون. و اگر دقت بکنیم با توجه به این بازگشت، باید بگیم باری تعالی در مرحله خودش قبل از ایجاد به نحو مطلق علم تفصیلی به ماسوا نخواهد داشت. این اشکال سومی است که الان علامه مطرح کرده. باز الان دوستان در متن توجه میکنن، عبارت به نظرم خیلی دقیقه، یعنی به این سادگی بحثی نیستش که علامه مطرح کرده باشه. من اون دو تا اشکال رو میخونم تا برسیم به این عبارت، اگه باز توضیحات خاص عرض میکنم. و فیه اولا، یعنی در قول حکمای مشا سه تا اشکال هست. اولا ما فی سابقه من محذور خلو ذات عن الکمال، یعنی اصل ذات پروردگار از کمال که مراد علم تفصیلی به مساوا هستش خالی خواهد شد و این اشکال داره. و ثانیا ما فی سابقه ایضا من محذور ثبوت العلم الحصولی فی ما هو مجرد ذاتا و فعلا. اشکال دیگه‌ای که به این قول وارد، همونی که در قول پیشینم بود، و اون است که شما علم حصولی ارتسامی ذهنی اثبات میکنید در حقیقتی رو که ذاتا و فعلا مجرد، یعنی مجرد محضه، و موجودات مجرد محض علم حصولی ندارن، همه علومشون حضوریه. این اشکال دوم. و مشکل سوم و ثالثا، ان لازمه ثبوت وجود ذهنی من غیر عینی یقاس الیه. این رو توجه بکنید، یعنی برای من واضحه که علامه مرادشون همونی رو که مثلا به نحو سطحی برداشت میشه نیست، تا اون اشکال بسیار واضح بهشون وارد بشه. و قرینش این جمله بعدیه، و ثالثا ان لازمه، لازمه علم ارتسامی حصولی که حکمای مشا در باب خدا مطرح کردن، ثابت شدن وجود ذهنی هستش، چون علم حصولی ارتسامی هم وجود ذهنیه. من غیر عینی یقاس الی، بدون اینکه عینی وجود داشته باشه، بدون اینکه عینی مطرح باشه که مقایسه با او بشه. مراد از این من غیر عینی یقاس الی این نیستش که ما به ازای الان در خارج وجود نداره تا در مقایسه با او بگیم ذهنی. توجه کردید؟ خب ذهنی میتواند الان معاوضای در خارج بالفعل داشته باشه، میتونه نداشته باشه، ولی همون موقعی هم که نداره، شما یه چیزی رو در خارج فرض میکنید، میگید این مفهوم او هستش. چون اصلا هویت وجود ذهنی مفهومیه، حالت مفهومیه. ولی الان نگاه بکنید، تازه آغاز شکلگیری خلقته، یعنی پروردگار هستش و الان شما یک سری ماهیاتی دارید به عنوان لازمه ذات پروردگار در نظر گرفتید. خب اینا رو ما نمیتونیم وجود مفهومی ذهنی به حساب بیاریم، بلکه اینا خودشون وجودهای عینی هستن که پروردگار حالا به عنوان لازمه یا به عنوان مخلوق ذات خودش در واقع اونها رو ایجاد کرده. و لازمه ان یعوده، وقتی شما وجودهای ذهنی در نظر بگیرید بدون اینکه عینی باشه که به اونها مقایسه بشه، لازمه این سخن چیه؟ و لازمه ان یعود وجودا آخر عینی یندل ماهیت. اصلا چرا بگیم وجود ذهنی، وجود مفهومی برای چی بگیم؟ اینا یک سری حقایق عینی هستن که خداوند اونها رو ایجاد کرده. و لازمه ان یعود وجودا آخر عینی یندل ماهیت قبل وجود الخاصه بها، قبل از اون وجودهای اختصاصی که بعداً مثلا به عنوان علم مثال علم ماده اشیایی که در بیرون هستن متحقق بشن، قبل از اون یه وجود عینی خود ماهیت داره، اصلا ذهنی بودن اینجا معنا نداره. و هو منفصل الوجود عنه تعالی، و چون این چیزهایی باید بگیم از اصل ذات پروردگار هم جدا هسته، چون چه خودتون هم گفتید لازم مثلا، پس عین ذات پروردگار نیست، خارج از ذات پروردگاره. خود اینها به گونه ای الان متحقق هستند، غیر از تحقق‌های خاصی که بعداً باید پیدا بکنن. و یرجع به دقه، این الان هم توجه دارید که و یرجع به دقت الى القول الثانی المنسوب الى افلاطون. و با دقت تعمل معلوم میشه که این بر میگرده به قول دوم که منسوب است به افلاطون. و اگر به اونجا برگرده اون وقت شما علم تفصیلی قبل از ایجاد رو طرح نکردید. این اشکال سومی است که در واقع الله میخواد مطرح بکنه، چون که مشابه این رو در قول آخر که قول دهم باشه مشابه این رو هم اونجا مطرح خواهد کرد. این الله میگه شما چنین تصویری که دارید این در واقع مخلوق هایی هستش برای خودش که بعدا بر اساس اونها چیزای دیگه خلق میشه، از راه اونها خداوند علم به مادون پیدا میکنه. چرا میگید وجود ذهنی حصولی؟ این طرح وجود ذهنی حصولی چه معنایی داره؟ آره، یعنی اون تصویری که شما میکنید سرآخر از اینجا در سر در میاره که شما میگید باری تعالی ابتداعا ماهیات رو در یک وضعیت ویژه خلق میکنه و بعد میاد حالا به واسطه اونها یا به واسطه علمی که به اونها داره به ماسوا علم پیدا میکنه، ماسوا رو ایجاد میکنه و مباحث دیگر. نه دیگه، یه حصولی نمیشه دیگه، دیگه حصولی نمیشه، دیگه حصولی نمیشه. همون علم به خودش نیست تا علم به ماسواست. کشف تفصیلی از خودش میکنه علم در علم ذات به ذات. درست. دیگه علم اجمالی داره به اشیا، علم تفصیلی که نداره. نه دیگه از نگاه به خودش علم اجمالی به ماسوا داره. تا اینجاش روشن. نه دیگه مفهوم گیری هم بکنه به نوع اجمالیه، تفصیلی که نیستش که. ولی اجمالیه. بحث ما علم تفصیلیه. توجه کردید علم تفصیلی قبل از ایجاده. اگه مثلا فرض کنید حالا برای ذات پروردگار ذهنی در نظر بگیریم، در علم ذات به ذات فرض کنید مفهوم گیری کرده. در علم ذات به ماسوا به نوع اجمالی بازم مفهوم گیری کرده، اما اون نیستش که مشا معرفی میکنه. مشا علم تفصیلی به ماسوا قبل از ایجاد رو داره طرح میکنه. مثل صور ذهنی که قبل از ایجاد بخواد شکل بگیره و بعد ایجاد بکنه. چون اجمال نیستش، تفصیلش موجود نیستش که. شما شهود نگردید تفصیل رو تا علم مفهومی تفصیلی داشته باشی که. توجه کردید؟ شما اون چیزی که شهود کردی میتونی مفهومی تبدیل به مفهومش بکنی. ذات رو شهود کردی مفهومیش میتونی بکنی. اجمالا بقیه رو شهود کردی، خب به نحو اجمالی مفهومیش میکنی، اما تفصیلا که شهود نکردید که. درسته؟ پس در واقع خدای متعال داره ایجاد میکنه حقایقی تفصیلی را که البته هنوز موجود به وجود خاصی که ما انتظار داریم برای خارج نیستش، ولی خودشون یک مرحله از موجودات هستن. این برمیگرده به قول مسل، بیان الله اینطور. همین چیزی که توضیح دادم دیگه. خب از این بحث که گذاشتیم، الله میفرماد که اکثر متکلمین همین بیانی که حکمای مشا دارن رو در باب علم الهی پذیرفتن. یعنی اولا علم ذات به ذات رو قبول دارن، علم ذات به نحو اجمالی به ماسوا رو میپذیرن، علم تفصیلی به ماسوا قبل از ایجاد به عنوان لازمه ذات پروردگار و به نحو حصولی ارتسامی رو هم قبول دارن. منتها متکلمین یه اشکالی بر حکمای مشا میگیرن و اون استش که شما چرا میگید علم تفصیلی باری تعالی قبل از ایجاد به ماسوا علی سبیل الکلیه؟ وقتی میگید علی سبیل الکلیه یعنی به تمام جزئیات علم نداره. الله میفهمد خب این اشکال وارد نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه مراد حکمای مشا اینکه گفتن علی سبیل الکلی تمام جزئیات معلومه، مراد یعنی علی وجه ثابت تمام متغیرها اگر متغیر باشن معلومه، مرادشون اینه. پس بنابراین این اشکال متکلمین وارد نیست. الان با این سخن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همه یه حرفی رو که متکلمین در ارتباط با علم باری تعالی مطرح میکنن، اونایی رو که علم رو قبول کردن، تصویر کردن که تحت تاثیر حکمت مشایی این حرفا رو زده شده، این همون قول مشایینه. لذا اشکالاتی رو که به قول مشایین وارد استش به اینها هم وارد خواهد شد. واعلم ان اکثر المتکلمین علی هذا القول، بیشتر متکلمان با تأثیر از حکمت مشایی همین قول رو مطرح می کنند در باب علم خداوند. و ان تعنوا فیه من حیث عده العلم قبل الایجاد کلیا زعما منهم ان المراد بالکلی مصطلح علیه فی مبحث الکلی و الجزئی من المنطق. گرچه طعنه میزنند در ارتباط با قول حکمای مشا از این جهت که این قول به حساب آورده، من حیث عده این قول به حساب آورده علم قبل از ایجاد را کلی، گفتن چرا شما میگید این علم قبل از ایجاد کلیه؟ زعما منهم، چون اینا گمان کردن که مراد حکمای مشا از اینکه گفتن این علم قبل از ایجاد کلیه همون اصطلاح ویژه است که از کلی جزئی تو منطق مطرح هستش. و ذالک انه مختار و ان العلم التفصیلی قبل الایجاد حصولی. این و ذالک، یعنی از کجا شما میگید که اکثر متکلمین همین قول حکمای مشا رو پذیرفتن؟ و ذالک انهم، به خاطر اینی که این متکلمین اختیار کردن ان العلم التفصیلی قبل الایجاد حصولی، چون اینا میگن علم تفصیلی به ما سوا قبل از ایجاد این حصولی ارتسامیه. و انه علی حاله قبل وجود الاشیاء و بعد وجودها من غیر تغیرن، و این که این علم تفصیلی بر وضعیت خودش هست، هم قبل از به وجود آمدن اشیاء هم بعد از به وجود آمدن اشیاء بدون اینکه هیچ تغییری بکنه. خب این دقیقا دیدگاه حکمای مشا هست. خب دیگه ادامه نداره علامه. بنابراین وقتی نگاه متکلمین در باب علم الهی همون نگاه حکمای مشا شد، طبیعتاً باید بگیم که اشکالاتی که بر قول حکمای مشا در باب علم وارد استش به این متکلمین که این قول رو پذیرفتن هم وارد هست. قول نهمی که طرح شده به عنوان علمی باری تعالی، دیدگاه معتزله هست در باب علم عقل. البته راجع به معتزله اگه یادتون باشه قبلا در بحث صفات باری تعالی اینجور بهشون نسبت داده شد که اونا اساسا همه صفات رو از مرحله ذات نفی میکنن، به این معنا که ذات باری تعالی نائب مناب صفات است در انجام دادن کارها و افعال. مثلا علم نداره ولی کار عالمان انجام میده. قدرت به معنای یک صفتی که در ذاتش باشه نداره ولی کار قادران انجام میده و همانندها اینها. خب از یه جهتی یه چنین بحثی داریم که همونجا عرض کردیم، آدرس هایی دادیم که ظاهرا قول معتزله چنین حرفی نباشه، یعنی از باب مقابله با اشاعره و نفی زیادت صفات بر ذات اون حرفا زده شد. از جمله قرائنی که نشون میده دیدگاه حکمای مشا چنین حرفی نباد باشه همین است که اینجا الان مطرح میشه. چون الان داره در باب معتزله چی نسبت داده میشه، ما الان یک قول در باب علم باری تعالی به معتزله میخوایم نسبت بدیم و میخوایم اون رو مورد نقد قرار بدیم. اینا چی میگن؟ میگن که حق تعالی خب به ذات خودش که عالم هست، این رو کسی نفی نکرده، علم ذات به ذات رو کسی نفی نکرده، طبیعتا باید علم اجمالی به ما سوا در مرحله ذات رو هم اینها بپذیرند، چنانچه اتفاقی و حکماست به احتمال بسیار قوی خیلی از اینها قبول دارن تا اینجا را. اما علم تفصیلی باری تعالی به ما سوا قبل از ایجاد رو باید چجوری تصویر بکنن؟ اینا میگن بر اساس اون دیدگاهی که ما در ارتباط با ثابتات ازلیه داریم که همه اشیا پیش از اینکه موجود بشوند ثابتند، در جایی که فرمودید، چون اینا بین معدوم و موجود یه چیزی قائلن به نام ثابت، ثابتات ازلیه. تمام ماهیات اشیاء به نحو ازلی اینا ثبوت دارن، وجود ندارن ولی ثبوت دارن. وقتی وجود ندارن و ثبوت دارن، این مصحح علم تفصیلی باری تعالی به ماسوا رو مطرح میکنه، یعنی مصحح رو طرح میکنه. چرا؟ چون مشکلی که در باب علم باری تعالی به ماسوا به نحو تفصیلی وجود داره اینه که تا معلوم نباشه چجوری علم به او مطرح باشه. علم تفصیلی وقتی معلوم وجود نداره چطور علم تفصیلی به او معنا خواهد داشت؟ این اشیاء هم که موجود نیستن، قبل از ایجاد بحث ما هستش. پس علم تفصیلی باری تعالی وقتی میگیم خداوند از ازل علم به همه چیز داشته، این اساساً تصویرپذیر نیست الا اینکه شما بگید همه اشیاء در همون صحنه ازل قبل از ایجاد همه اینا ثابت بودن. وقتی همه اینا ثابت بودن، باری تعالی به این ماهیات اشیاء که به نحو ثبوتی تحقق داشتن علم پیدا کرده، و این علم تفصیلی باری تعالی به ماسواسش قبل از ایجاد. الله میفرماد بحث به بحثایی که ما در مرحله اول گذروندیم، اساسا قول به ثابتات ازلی، قول به واسطه بین معدوم و موجود، حرف باطل و نادرستی هستش. شما نمیتونید قبل از ایجاد اشیا بگید این اشیا به نحو ثبوتی بودند، باری تعالی به لحاظ ثبوتی به اونها علم داشته. ببینید بیان علامه رو. التاسع قول المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم، که برای ماهیات یک ثبوت، این ثبوتا عینیا. چرا اینو میگه؟ چون میخواد بگه نه ثبوت ذهنی علمی، نه اتفاقا علم باری تعالی تابع او هستش، نه اینکه این ماهیات ثبوت علمی برخلاف اونچه که از حکمای مشا متکلمین اینها مطرح شده و برخلاف قول بعدی که اونا ثبوت علمی رو قائل هستند. التاسع قول المعتزله ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم، ثبوتا عینیا فی العدم، یعنی در صحنه ای که معدوما ثابتن، ثابتات ازلیه. و هو الذی تعلق به علم تعالی قبل الایجاد، و همونی هستش که علم باری تعالی قبل از ایجاد بهش تعلق میگیره، علم و علم تفصیلی حق رو تعمیم میکنه. و فیه اشکالی که درش هست انه قد تقدم، صفحه 16 کتاب ما مرحله نخست، و فیه انه قد تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات. اونا میگن معدومات ثابته، حالا دوست بحثی دارن، میگن محالات ثبوت هم ندارن، چیزای محال منفی هن، ثبوت هم ندارن، ولی ممکنات در حالت عدم ثبوت دارن، ثبوت دارن. البته اگر این تفاصیل رو بدند و بعد این مباحث رو هم ملتزم باشن، خب ممکن یه اشکال دیگه هم انسان بهشون بکنه، و اون هستش که علم باری تعالی به محالات چطوره، آیا به تفاصیل محالات علم داره یا نداره. اگر به تفاصیل محالات علم داره، این چگونه خواهد شد؟ این هست. حالا نکته دیگه ای هم باز می شود پی گرفت و ادامه داد. این هم قول نهم و اما قول دهم. قول دهم اونی هستش که منصوب به صوفیه است. مراد از صوفیه واژه‌ای است که در واقع پیش از دورهایی که بار منفی پیدا بکنه مراد این عرفا، چون عرفا در باب عرفان نظری همین قول رو مطرح می کنند. دیدگاه اینها در ارتباط با علم تفصیلی باری تعالی به ماسوا چجوری؟ اولا آیون عرفا علم ذات به ذات رو قبول دارن، علم اجمالی ذات به ماسوا در مرحله ذات رو قبول دارن. حالا صدر متعلمین میخواد بگه که عرفا علم اجمالی به ماسوا در عین کشف تفصیلی در مقام ذات رو قبول دارن، که همین هم هست، عرفا تا اینجاش رو میپذیرن، منتها یه اختلافاتی با صدر دارن. مضاف بله؟ نه، علم تفصیلی، علم اجمالی در این کشف تفصیلی در مقام ذات رو، علم اجمالی در این کشف تفصیلی در مقام ذات رو هم آیون عرفا قبول دارن، و همین هم درسته، اصلاً گرچه در برخی از نقطه اختلافاتی بینشون هست. مضاف بر اونها قبل از ایجاد آیون عرفا یه علم دیگر هم تصویر کردن، که اینم علم تفصیلی به ماسوا قبل از ایجاد هستش، ولی این علم عین مقام ذات هم نیستش، نه این مقام ذاته نه بعد از ایجاده، خیلی شبیه میشه به علم ارتسامی حصولی که حکمای مشا گفتن به عنوان لازمه ذات پروردگار. اونا میگن تمام ماهیات اشیا با همه تراتیب و با همه ساختارها و نظام حسن و هر چی که وجود داره به عنوان لازمه ذات پروردگار، به عنوان لازمه ذات پروردگار ثبوت علمی برای حق تعالی داره، ثبوت علمی برای حق تعالی داره. حالا علامه هم خیلی زنگی کرده که اینجا نگفته حصولی است، ارتسامی است، حضوری است، اینها رو هم هیچ بهش نپرداخته. خب یه چنین علمی رو هم آیون عرفا تصویر کردم. بخونیم دیدگاهشون رو. تقریبا اینطور میشه. العاشر ما نسب الى الصوفیه ان للماهیات ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و صفات، به تبع الاسماء و صفات هو الذی تعلق بهی علمه تعالی قبل الایجاد. قول دهمونی هستش که به در واقع صوفی و عرفا نسبت داده شده و اون چیه؟ اینه که ان للماهیات ثبوتا علمیا، این که برای ماهیات، چون صدرا همین لفظ صوفیه آورده، ایشون هم آورده، ولی زمان صدرا لفظ صوفیه با زمان الان از لفظ صوفیه خیلی تفاوت داره، در این دو مقطع خیلی تفاوت داره. این صوفیه که ما الان میشناسیم و در ذهن ما هست، اینا هیچ وقت فکرشون به اینجا نمیرسه که این حرفا رو مطرح و حتی اگه بخوام منجور ببافن، علیکی هم ببافن، هم نمیتونن این بحثا رو مطرح بکنن. الاشر ما الناس بلا صوفیه ان للماهیات، که برای ماهیات ثبوتا علمیا، در مقابل اون ثبوت العینین بالا، ثبوتا علمیا به تبع الاسماء و الصفات، و توضیحاتی برای خودش داره. میگن باری تعالی اسماء و صفات داره، این همون کمالات باری تعالی، این کمالات لوازمی داره، این لوازم همون ماهیات اشیاء هستند که به نحو ثبوت علمی برای حضرت حق در همین متنی که توضیح دادیم متحققه. همونه، همون تعریف انسانی دیارشون، اسمش نیاورده، اصطلاحاتشون روشن نیست. هو الذی تعلق بهی علمه تعالی، این همونی هستش که علم باری تعالی بهش تعلق میره قبل از ایجاد. اینم علم تفصیلی به اشیا قبل از ایجاد است، نه در مرحله عین ذات. توجه فرمودید؟ نه در مرحله عین ذات. خب علامه در نقد این قول ایشون میفرماد که اینجا خیلی دقت میخواد فرمایش علامه که مرادشون چیه. الله میفرماد که اگر ما اصالت وجودی بشیم و ماهیات رو اعتباری بدونیم، نمیتونیم این قول رو بپذیریم. این تصویر علامه این هستش که شما الان برای ماهیات یک ثبوتی رو در نظر گرفتید که اینها نه موجود هستن به وجود پروردگار، چون عین ذات حق تعالی نیستن، نه موجود هستن به وجودهای خاص خودشون، اونم که هنوز مرحلهش نرسیده چون اون بعد از ایجاد هستش، و بعد وجود ذهنی هم که براشون قائل نیستید، علم حصولی ارتسامی هم که نیستش، کنه این وسط این ماهیات اشیا رو به عنوان یک حقایق اصیل در نظر گرفته اید. خب با توجه به نگاهی که ما در ارتباط با اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت در واقع داریم و پیدا کردیم در فلسفه، نمیتونیم این قول رو بپذیریم. کسی اینجوری اشکال نگرفته بر اینا. و فیه ان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت تنفی ای ثبوت مفروض للماهیات قبل ثبوت العینی الخاص بها. اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیات نفی میکند هر ثبوت فرضی را، این هر ثبوت فرضی را، نه یعنی در غالب و شکلی که معتزله قائلن، نه در غالب و شکلی که شما معتقد هستید. تنفی ای ثبوت مفروض للماهیات قبل ثبوت العینی الخاص بها، قبل از تحقق عینی ویژه‌ای که در ارتباط با این ماهیات است، شما بخواید برای این ماهیات یک واقعیتی در نظر بگیرید، جدای از وجود حق تعالی، جدای از وجود عینی خودشون، این یک نوع پذیرش اصالت ماهیته. با توجه به اینکه ما اصالت ماهیت رد کردیم، طبیعتا این قول هم مردود خواهد شد. اما دیگه خیلی اینجا میرم به اجمال گذاشته، ما هم دیگه به اجمال میگذاریم. این طور اشکال نه. حالا ما که نمیخوام اشکال بگیریم طبیعتا. نمیدونم، اطلاع ندارم، یعنی از این جنبه که علامه اینجوری کرده باشه باید تحقیق بشه، نمیدونم. خب اینم فصل 11 و اما فصل 12 که در ادامه بحث علم باری تعالی است، راجع به این سه عنوان بحث میکنه، یکی عنایت، دومی قضا و سومی قدر. حالا الله میفرماد اینا مراتب علم الهی هستن، تو برخی از تقریرها اینا مراتب میتونه تلقی بشه، ولی بر اساس توضیحاتی که خود علامه داده اینا نمیتونه بگیم مراتب علم خدا، اینا خصوصیات و ویژگی های علم الهی هستن، گرچه در بین خودشون مراتب وجود داره. مثلا قضا دو مرحله است، قدر مثلا قضا دو مرحله است، عنایت دو مرحله است، قدر مثلا مترتب بر قضا، یک ترتیب هایی بینشون هست. تو برخی از تقریرها هم ما میتوانیم عنایت و قضا و قدر رو مراتب بگیریم، این عنایت اوله، قضا دومه، قدر سومه، مثل مراتب داره، ولی بر اساس توضیحی خود علامه داده خیلی واژه مراتب علم الهی گفتن برای این سه واژه جالب به نظر نمیرسه. الفصل الثانی عشر فی العنایه و القضاء و القدر، قشنگم شده. الفصل الثانی عشر فی العنایه و القضاء و القدر، ذکروا ان من مراتب علمه تعالی العنایه و القضاء و القدر. چون تبیین مراتبی دیگری هم علم الهی داره، مثل کتاب مبین و لوح محفوظ و اینا هم مراتب علم الهی، یعنی انواع کتب، اینا خزائن، اینا همه علم الهی هستن. و در هر صورت نه نه منظورم این نبود، نه همین عنایت قضا و قدر. بنابراین یک تقریر، عنایت اول، قضا دوم، قدر سوم. چون عنایت علم ذاتی پروردگاره، قضا در مرحله عقل، قدر در مراحل عالم مثال و عالم ماده است. طبیعتا تبدیل میشه به چی؟ به مراتب. توجه فرمودید؟ این بر اساسی نه الان اینجوری نیست، الان عنایت رو دو بخش میکنه، قضا رو دو بخش میکنه. توجه کردید؟ پس بنابراین این کلمه مراتب میگیم باید کمی با ملاحظاتی همراه باشه. ذکروا ان من مراتب علمی تعالی العنایه و القضا و القدر، از مراتب علم پروردگار این سه تا هستن. چرا؟ لصدق کل منها به مفهومه الخاص علا خصوصیت من خصوصیات علمی تعالی. این توضیح نشون میده الان علامه اندیشه مراتبی چندان نداره، به خاطر اینکه هر یک از این سه تا، یعنی عنایت و قضا و قدر، با اون مفهوم ویژه‌ای که دارن و الان توضیحش رو خواهیم داد، بر خصوصیتی از خصوصیات علم باری تعالی صدق میکنه. علم باری تعالی رو به یک منظر میگیم عنایت، از منظر دیگه میگیم قضا، در یه فضاهایی بهش میگیم قدر. پس بنابراین این سه واژه در ارتباط با علم حق تعالی تر میشه. من فرصتی که یکی دو دقیقه هست این عنایت رو توضیح بدم، چون این بحثی بود که پیشتر در صفحه 173 از کتاب ما فصل 7 مرحله 8 گذشت، و اونم بحث فاعل بالعنایه است که حکمای مشا مطرح میکنن. اساسا توجهی که موجود مافوق به مادون میکنه این رو تعبیر میکنن به عنایت، و یعنی بار عرفی و لغویش این تحمل این معنا داره، یعنی توجه های تکمیلی رو، نه استکمالی، توجه های تکمیلی رو بهش میگن عنایت. حالا این توجه تکمیلی باری تعالی از چه نایه‌ای صورت میگیره؟ از نایه علم حق تعالی صورت میگیره، لذا به علم حق تعالی گفته میشه عنایت پروردگار، علم عنایی. البته زعیم های دیگری هم در این بحث به نحو اصطلاحی مطرح شده، و اون هستش که در عنایت انگیزه زائد بر ذات، اولا علم زائد بر ذات اونگونه ای که مثلا اشاعره رو تلقی میکنن به اون شکل نیستش. حالا اگر نگاه مشا رو بگیریم یه قیود دیگه هم اضافه میشه، انگیزه زائد بر ذات نداره، بالقصد نیست، یعنی اون اصطلاحات بالقصد خاص، با فکر کردن و رویه و اینها نیستش. اینا البته افسودگی هایی هستش در این بحث پیدا شده. خود این علم منشأ ایجاد است، منشأ ایجاد و فعل هستش. این چیزها در عنایت توجه شده. اما عنایه، ببینید در واقع عنایت، حکمای مشا عنایت رو تطبیق میکنن بر همون علم ارتسامی که خودشون توضیح میدن. صدرا این نوع تصویر از علم رو تخریب کرده، ولی علم عنایی رو تخریب نکرده، بلکه همون علم اجمالی در این کشف تفسیری رو گفته علم عنایی هستش، چون اون محتوای اصلی عنایت در اونجا هست. اما عنایه و هی کون صورت العلمیه علتا موجبه للمعلوم الذی هو الفعل. این که صورت علمیه، مراد از صورت نه یعنی ارتسام چون حرف صدرا و ایناست، علامه است، منظور صورت یعنی حقیقت علمی. و یه کون صورت علمیه علتا موجبتا للمعلوم، در نگاه مشا میشه صورت، الذی هو الفعل، فان علمه تفصیلی، که همون عین کشف تفصیل، عین علم تفصیلی که عین علم اجمالیه، فان علمه تفصیلی بالاشیاء و هو عین ذات. این نشون میده بر اساس همون نگاه خودشون و ملا صدرا دارن حرف میزنن، و هو عین ذات علت لوجودها، علت استش برای وجود این اشیاء، به ما له من الخصوصیات المعلومه، معلومه با همه خصوصیاتی که این اشیاء دارن و معلوم استش برای پروردگار. فله تعالی عنایتون به خلقه، پس باری تعالی به خلق خودش عنایت داره. میخواستم که تا آره صفحه بعد به قدر برسیم ولی نشد، ولی جبران خواهیم کرد، یعنی دیگه باید تونتون بکنم. سلام علیکم و رحمت الله. قائل به عنایه رو با تصویری که مشا میکنن قبول نداره، و الا ملا صدرا میگه که من طرح قائل به عنایه رو نمیتونم رد بکنم، چون اساسا توجه مافوق به مادون به نحو عنایته. ولی نه اون قیودی که مشا اضافه میکنه. فاعل بلنایی یعنی در نگاه مشا، فاعل بلنایی یعنی به حسب علمی که عین ذات نیست قبل از ایجاد هست به نحو ارتسامی هستش، ایجاد بکند پروردگار اشیاء را بدون قصد زائد، بدون رویه. نکته مهم میدونی چیه؟ نکته مهم اینه که خداوند به وسیله علم ایجاد میکنه، هیچ انگیزه زائد نداره و از مافوق به مادون، پس این میشه عنایت. مشروع میتونه این راجع به علم خودش تصویر میکنه پیاده بکنه، صدران میتونه در ارتباط با
لارت اونجا که خاطرم هست خود من معلومه همین که بدون قصد باشه رو مدرد با خرام میشه، میفهمن که نمیشه که ایجاد بدون قصد خود از بگیره.
نه اون میکار بحث دیگری بود که تعداد اقسام خواستن کم بکنن، با اصل این معنا مخالفتی ظاهرا نداشتن در همون فصلی که عرض کردم صفحه 73 که اونجا این بحث هست ملاحظه فرمایید، میخوان ظاهرا تعداد اقسام میخواستن کم کنن اشتباه نکنن. آره فعل پروردگاره خداوند این مایات رو به این نفت که وجود میده، اینا خودشون یه شیء اشیایی هستن، لازمه ذات پروردگار بودن اینا رو علامه توجه نکرده، یعنی به اون روی اون چیزا پافشاری نکرده که چطور میشه. شما خوب هست که کنم من واقعی تلفن میزنی بهتر بود تلفن میگفتم زحمت هم نگیشم، چون من خیلی کارم نام این زیاد دستم هست نمیتونم اونجا اصفایی میکنم خواهش میکنم معاید باشید هستم آن باشید
درانم
خواهش میکنم معاید باشید.
سلام علیکم. این بیانی که تو اشکال علامه فرمودید بر قول مشا، این در واقع متأثر از بیان ملا صدراست که اون سه تا قول رو با هم یکی میکنه، قول عرفا و مشا و مسلو،
میتونه متأثر از اون باشه.
واقعا مشا حرفشون اینه تو علم ارتسامی حصولی، حرفشون اینه که علامه اینجا میگه با دقت به
نه حرفشون که این نیست قول افلاطون هم میدونستن رد میکردن قبول نداشتن،
همینه میگن. پس کجاش دیگر تو به دقیقه
یعنی این کار به چیز نداره. ملا صدرا میگه اگر بخوایم تصحیح بکنیم قول مشارو باید بگیم بحث عیان ثابت و علم ارتسامی و مصول یک چیز هستن.
خب میدونم
علامه الا به نحو علم ارتسامی اشکالات دیگه ملا صدرا بر قول مشا کرده علامه نیاورده.
بله
میتونید اون اشکالات هم طرح کنه. اون اشکالات مثلا نکرده.
میگم این میخوام بگم منظور علامه اینجا پس چی بوده؟ میخواد بگه که واقعا مشا اینو اراده کردن.
میگه که
یا میخواد نمیگه تصحیحش کنیم که داره بشه.
نه تصحیح اشکال میخواد بگه.
آره داره بشه که اشکال.
چون اگه وقتی برگرده به قول افلاطون اشکالی که پیدا میشه اینه که شما علم تفسیری قبل از ایجاد مطرح نکردید.
خب دیگه اصلا هویتش اصولی هم نمیشه، حضوری میشه.
آره دیگه.
خب یعنی میخوام بگم با ظاهر شما جوری فرمودید که در واقع علامه داره یه تقریری از نظر مشا میکنه.
نه، علامه میگه نگاه کنید شما اگر اینا رو مفهومی بگیرید، اصلا مفهومی یعنی چی؟ مفهومی یعنی یک حقایقی مفهوم بشن. اصلا تو هویتش حالت قیاسی خوابیده. وقتی خداوند از اول هم داره ایجاد میکنه اینا چیزی خواهیه؟ این چی اینا؟ اینا خودش یک نوع وجود دیگه. اصلا مفهومی بودن چه معنایی میتونه اینجا داشته باشه؟
یعنی میگه باید برای درست کردنش دیگه برگرده به مسل مثلا؟
یعنی این شما میخواید از قول مسل
نمیسازید؟
نه شما میخواید از قول مسل فرار کنید، حکمای مشار میگه.
ها اینجوری مگه؟
بله شما میخواید از قول افلاطون فرار کنید، یک علم قبل از ایجاد درست بکنید، در حالی که اینجوری نیست. تصویری که کردید اگه دقت کنید میشود یک سری موجودات مستقل، خودشون نه مستقل یعنی معلول پروردگارن، خودشون موجوداتی هستن. خب این که اگر نگیم همون قول افلاطون خیلی شبیه به قول افلاطون میشه.
خلاص این امکان بعد از ایجاد باشه، امکان نداره دو طرف باشه قبل از ایجاد، دو طرفیه به قول شما هویت مفهومی پیدا کنه.
آره هویت مفهومی اصلا معنا نداره که این یعنی چی هویت مفهومی. حالا نمیخوام بگم حتما، فقط اینو میخوام بگم که قطعا علامه یک تصویر ساده‌ای مد نظرش نیست، حالا شاید ما نپذیریم اشکال علامه رو. توجه کردید؟
خب میگم پس این یرجعه.
آره این یه خودشون هم میتونم به دقیقه نه
میخواد یه تیکه به مشا بندازه، میگه شما که انقدر
نه
مخالفت
میخوام بگم
کردید با
آخرش
مصول
میگه، یعنی میخواد
اخلاقمون
بگه این که شما درست کردید که حصولی نشد،
دیگه نشد،
شما میخواستید حصولی و ذهنیش کنید ولی حصولی ذهنی نمیشه که، این میشه یک سری موجودات خودشون. من اینجوری میفهمم از
میشه ولی خب
این از عبارت الان من اینجوری میفهمم که این مثل شبیه میشه به همون اشکالی که به قول صوفیه میخواد بگیره، که این قنده شما این مایاتی رو اینجا من مستقل یه چیزی در نظر گرفتید که اینا خصوص موجوداتی هستن و هم رو با اون بلیم هم یکی میخواد هستن.
صدره رو جبه علم خدا و محالات ازشون چیه؟ این اصلا قبول دارن یا چیزی توضیح میدن؟
قبول داره
یه جوری تبیین میکنن.
حالا ما که ورزد بحث نفس الامر وصل راحت در نظر میگیریم که به چه شکله، طبیعتا ایشون باید بگه تمام محالات رو از باب این که مثلا اجتماع نقیزه محال، خود حضرت حق یک واقعیت دیگه نمیتونه هم باشه هم نباشه، طبیعتا باید لازمه ذات پروردگار باشه. من ندیدم این کجای خودشون بگه پروردگار مثلا به محالات چجوری علم داره. ابن عربی این بحث رو مطرح میکنه و از همینجا نرم میزنه به بحث های نفس الامر رو و حوزه احیان ثابت اینا مطرح میکنه. خب ایشون که علم ذهنی قبول نداره، ملا صدر راهیم علم ذهنی و اصول مفهومی که قبول نداره، همش میگه حضوریه. خب اگر حضوریه خب مثل علم به امتناع شریک الباری و همانند اینا اجتماع نقضه اینها رو با چیزی بگه؟ با دیگه به عنوانی که این حقایق جزء لازمه ذات خودشون هستن، یعنی اجتماع نقیزه این محال استش، از خود این واقع خودش هم در میاد که هر واقعیت شما تصویر بکنید این واقع میگه من نمیتونم هم باشم هم نباشم. ولی بر اساس اون نظام نفس الامری که طرح میشه خب یک کمی
ظاهرا همین تغییرایی که میشه علم خدا بالاخره یه جوری بلعرض میشه محالات، یعنی محالات چیزی نیستن، خب بالاخره باطلن دیگه، چیزی نیستن که به ذات علم بهشون تعلق بگیره، علم حقیقتا به چیز دیگری تعلق گرفته ولی میگیم علم به او در حقیقت میتونه.
الان این که این شی که در حال موجوده، این که این هم نمیتونه هم باشه هم نباشه، این یک خاصیت واقعیشه و همین معنا متعلق علم باری تعالی مثل معقول ثانی میمونه برای هر همه اشیا. یکی از معقول های ثانی که برای اشیا اینه که این اشیا با نقیضشون جمع نمیشه. خب ذات باری تعالی هم یک واقعیتی در نظام هستی با نقیض خودش جمع نمیشه. پس علم به خود ذات باری تعالی، علم به لوازم ذات باری تعالی هست، از جمله این که با نقیضش جمع نمیشه. هیچون چیزی که الان قاعده باید تصویر کرد. میشون چیزی رو باید تصویر کرد.
آره.
تو خودش چند اشکال میدونی، اول اشکالات مشا اشراق رو شیخ اشراق و اشکالاتی که دیگران کردن همه رو رد میکنه با استناد به کلمات خود مشا، میگه مشا به این نقطه توجه داشتن، بعد هی تصریح میکنه که نگاه مشا اینه که اینا معلول حق نیستن، تمام هی به این سمت و سو میزنه که معلول نیستن، چون خیلی از اشکالات بر این فضا مفتر میشه. بعد شروع میکنه به اشکالاتی که خودش داره،
معلول نیستن و لازمن، در واقع
بله
معلول نیستن و لازمن،
آره لازم هستن، لازمه از طرف معلول نیست. بعد اشکالات خودش در میکنه و بعد میاد توجیه میکنه فرمایشات اینا رو، فرمایشات مشهور توجیه میکنه، میگه به احتمال زیاد اینا همون قول مصر رو باید تبیین بکنن، مخصوصا بنابر قول مصولی که خود صدرا برداشت داره که اینا جزء حریم ربوبی هستن. ولی این خیلی جدی تر میشه، بحث اعیان و بحث علم اقتصامی و بحث مصول رو در یه فضای یک کاسه میکنه، در حالی که همین صدرا متعمین بحث اعیان ثابته رو در یک جا برده تا عین ذات کرده، عبارت ها رو ها نوسان داره، یا مثلا از اون عبارت برداشتش اینی که مراد اعیان ثابت، چون خود عرفا هم اعیان ثابتی در این ذات دارن به نحو اندماجی، مثلا برخی از عبارت هایی که سریع بوده غالبا عرفا در تعیین ثانی معنا میکنن، ایشون در ذات معنا میکنن. تعریف
دیگه عرفا نمیشه،
تعریض که نه، ایشون که نمیخواد بگه، یعنی در واقع برداشت ایشون از دیدگاه واقعی قول عرفا رو، قول عرفا رو طرح میکنه، طرح میکنه و بعد میگه بر ظاهرش ایراداتی وارده ولی مرادشون این نیست، بعد مرادشون توضیح میده بر اساس برداشتی که خودش داره. حرف عرفا رو تقریبا به همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی که خودش میفهمه معنا میکنه، در مقام ذات معنا میکنه، ولی خیلی از عبارت هایی که مال مرحله واحدیه و تعیین ثانیه رو میبره اونجا معنا میکنه،
به یه معنا نفیش میکنه
چی رو؟
اعیان و اینا رو
اگه اینجوری بفهمن، ولی یه دفعه یه جایی میاد چهار میکنه میگه مسئول افلاطونی همون اعیانه، اگه این حرف بزنه مسئول افلاطونی ما میدونیم که صدر رو نمیخواد ببره تو عین ذات کنه، توافت این کار کرد، یا خود ایشون برخی از عبارت ها رو میگه مراد از اون عبارت ها همون اعیان در مقام ذات به نوع اندماجی، اگه این کار رو بکنه معلومه که بحث رو
مصولو؟
نه همون اعیان رو، یعنی اعیان رو یه جا اون کار کرد یه جا این کار، چه بس ایشون میگه بله اعیان دو سطح داره، یک سطح به نوع اندماجی در ذاته، یک سطح به نوع تفسیری است که این تطبیق میکنه بر مصول افلاطونی
که این درست میشه در
اشکال، لاقل اون اشکالات وارد نمیشه، گرچه ما اشکال وارد میمونیم که اصلا مصول رو که خود افلاطون گفته اینجوری نگفته،
یعنی تو حریم ذات نبوده
نبرده، بلکه این رو جز مخلوق ها میدونه، خب بنابرای دراعتی که فلسفه اسلامی ازش دارن افلاطون که خبر نداره چی میگه
جا علمه که فهمیده علامه علمه که بحث عرفا گفتن رو تو مرحله ذات رو میپذیر علامه
چی رو؟
تصویر عرفا از علم
ذات به ذات رو
نه نه علم تفصیلی برشد
نه علامه اینجا چیزی گزارش نداره
اگه اونو بپذیرن، این علامه علم تصویری که عرفا در مورد علم تفصیلی به اشیا تو مقام ذات کردن رو بپذیرن با این حرفشون جور در میاد با یه اشکالی که الان کردن
آره چون محفظ
دارم اون چیزو نه ثبوتی دارم اونو
اون ثبوت که وجود حق موجوده
اینجا هم بگیم به وجود همون مرتبه که هست
نه دیگه اینجا فرق تفصیلی اجرا شده هست ما میتونیم ماکینه قبول نمیتونیم اینجوری که معنا نمیکنیم که
آره خیلی این حرف علامه ما ماکینه به این چی مثلا اثرات وجود تو ما چه ربطی
آره من همین تصویرم اینه که ایشون این مراد ایشون این یعنی شما ماهیات رو نمیبرید تو عین ذات معنا میکنید اگه تو عین ذات معنا بکنید مثل علم تفصیلی در اینه علم اجمالی خب درست اشکال نداره نمیارید موجود به وجود خودشون میکنید کنه این ماهیات این وسط همینجوری خودشون قائم هستن توجه کردید خودشون قائم هستن یعنی کنه
اون طرفش که
به ماهیات شما اصالت دادید نه موجود به ذات نه موجود به غیر ذات
چرا به غیر ذات موجود نیستن؟
چون معلول نیستن هنوز معلول نیومده که معالیل هنوز نیومدن که هنوز قبل از ایجاد هستیم هنوز بحث قبل از ایجاده این کهنه شما به ماهیات یک اصالتی دادی خب اینا خیلی دوره را نمیدونم این یه خود تصویری که خدا اینا عرفا اینا دارن خیلی از اون بحث دور هست چی مدنه به قبالیشون میفهمن
که اینا ما از این نتیجه چی بگیریم؟ بگیریم مثلا قبول ندارن اعیان ثابت رو
ما یه دیدی که استادی همین میگفتن بعد میگفتن که علامه قبول نداره
همین از همین جمله
از همین جمله استفاده میکنن میگفتن که علامه عیان ثابت رو قبول نداره
علامه حرفای مقابلش هم زیاد داره عیان ثابت رو خیلی اصلا
تو رسالت ولا رسالت ولایی هم قدیم تر از چیزه
این تقریبا ظاهرا دیگه آخرین اثر علامه یعنی گویا بعد انقلاب هم پشت کشیده شده مثلا
آخر
انقلابی شده
رو حالا یه خاصی یک نیشتری هم به صوفیه بزنم
یعنی واقعا ما چی بفهمیم چون الان خواهم میگم این ممکنه رو خود تقریر اصالت وجوده علامه هم تأثیر بذاره ممکنه این ممکنه چیزی نوع تقریری از اصل اصالت وجود داشته باشه علامه
این...
نه این خیلی
این بحث برعکسه یعنی وجود ماهیت در خارج خیلی جدی میکنه
متوجه نشدم
یعنی اول تصویری که الله میکنه اینو دیگه میگه ماهیت در خارج منفکن عن الوجود موجودن این رو نفی کرده میگه تصویری که شما میکنید سر از اینجا در میاره میگه این با اصالت وجود سازگاری نداره درسته دیگه، تو اینجاش مشکل نیست.
نه ما تو پس توی اشکال هم به اینه که عرفا اینجور حرف رو بزنن، مثلا تو این اشکال رو میگیم،
ما میگیم عرفا اینطور نمیگن
که بشه این اشکال رو بشه.
عرفا ثبوت علمی اولا موجود به وجود حق میدونن، علم حضوری میدونن، لوازم اسماء باری تعالی در نظر میگیرن، این اشکال وارد نیست به اونها. مگه اینکه همینجور گفتم اینجوری مد نظر الله هم بوده، در محل ذات که نیست، در بیرون که نیست، پس بنده این مایات مثل ثابتات ازلیه که معتزله میگن خودشون یک ثبوتی مثلا دارن، این نزدیک به قول اثرات ماهیت مثلا میشه. حالا شاید الله میخواد اشکال دیگری هم بکنه، میتونست بکنه که چنین تصویری واقعا بشه. اگه دوست اشکال دیگه میکرد ما بهتر میتونستیم بفهمیم مراد علامه چیه.
نگه بگیم مثلا موجودن به مثلا مراتب دیگه، به ذات نه، این اشکال وارد نمیشه دیگه.
نه دیگه این اشکال وارد نمیشه، ولی دیگه این علم قبل از ایجاد نمیشه. توجه کردید؟ این دیگه علم قبل از ایجاد نمیشه. موجود است به وجودی مثلا مثل عقول میشن.
یعنی نه لازمه مثلا اومد،
یعنی به نظر من تعجب میکنم، یعنی میتونست بگه یا اینجوری یا این اشکال وارد میشه یا برمیگرده. یعنی من اگه بخوام کامل بگم حرف علامه رو، باید اینجوری علامه در واقع اشکالش اینه، یا به اصالت ماهیت منجر میشه یا برمیگرده به قول مسل، یا برمیگرده به قول مسل، یا برمیگرده به قول معتزله، یا برمیگرده به قول مشا. این کار میکردن، یعنی این نگاهی که اینا دارن، یا به اصالت ماهیت، یا به نگاه معتزله این ثابتات ازلی به اون نه، یا برمیگرده به قول مشا، یا برمیگرده به قول مسل. اینطور اشکال میکردن بهتر بود.
فلاسفه اینطور اشکال کردن بر ایان ثابته، اشکالی که فلاسفه میکنن یعنی تو مکتب صدرا به ایان ثابته میشه اینه یا نه میپذیرن.
من یادم هست در ارتباط با صدرا، صدرا ازم میگه این تصویری که شما میکنید خیلی به علم ارتسامی نزدیکه، و فضایی که به علم ارتسامی دور دور تو ذهنم هست، چطور میتواند عرض موجبات این همه جواهر و موجودات عینی باشه؟ چون علم عنایی دیگه.
پس یه دعوایی سر اصل تقریر همین عین ثابته دارید ما. حالا فرض کنید با اون تقریری که ما تو کلاس های پنجشنبه داشتید، با اون تقریر اشکالی از ناحیه فلسفی بهش وارد میشه؟
فکر نکنم با مبانی فلسفی ایرادی بهش وارد نباید بشه.
یعنی پس همه دعوان تو فهم کلمات و عرفا از عین ثابته است.
تو فهم تمره جمع
یعنی اینجا هم اکثر چیز گفتن تو این قول، اکثر متأخرین چی میشه آجا ما گفتیم ایش که نمون تای کاسه اکثر تو این قول هفتمه گفتن اکثر متأخرین اینو میگن.
من پیگیری نکردم
که آقای فایزه می چی نزدن گفتیم اکثر متأخرین مشا یه چیز میگفت، اشراق یه چیز دیگه میگفت، متکلم هم یه چیز دیگه بودن. این قول هفتمه گفتن به اکثر متأخرین منصوبه. این متأخرین صدرام که همین حرف خود علامه رو میزد دیگه، درسته؟ هیچ کی نمون تایی کار
نه من پیگیری نکردم دیگه، من اینکه نگاه کنم اصفار رو پیگیری نکردم.